أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در دعای ششم ویژگی هایی رو برای شب و روز امام علیه السلام بیان کردن و سپس وظائفی رو که ما داریم نسبت به روز و شب. به اینجا رسیدیم که از خدای متعال تقاضا کردیم که ما را از جهات ششگانه حفظ بکند، چهار طرفمون و بالا سر و پایین، از هر طرفی ما را حفظمون بکنه. و این اشاره بود به آیه شریفه قرآن که شیطان میگوید من ورود پیدا میکنم به انسانها از جهات گوناگون، لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. با تأکید میگه من گاهی از جلو وارد بر انسان ها میشم، گاهی از پشت سر، گاهی از طرف راست اونها، گاهی از طرف چپ اونها. این جهات چهارگانه خب یه معنای ظاهریش همین جهات اربعه هست، اما خب گاهی تأویل میشه. جلو منظور قیامته و آنچه مربوط به دین است و آخرت و خدا و بنابراین لآتینهم من بین ایدیهم یعنی دینشون از بین حتما میبرن، کاری میکنم آخرت دستشون از تقوا تهی باشه، کاری میکنم به یاد خدا نباشم. از جلو میام منظور این میشه. و این که میفرماد از پشت سر میام، از پشت سر منظور دنیاست، یعنی کاری میکنم که اینها توجه به دنیا پیدا بکنن. حالا توجه به دنیا گاهی منظور ذخیره سازیه، گاهی منظور گناه کردنه. اینا رو کاری میکنم آلوده به گناهشون میکنم، نه ذخیره سازی. گاهی منظور اشتغال به دنیاست، یعنی فکرشو مشغول میکنن به دنیا تا غافل بشه از آخرت. چون وقتی فکر انسان متوجه به یه چیزی شد از چیز دیگه غافل میشه. خب اینه که دارم عرض میکنم، روایت هم داریم، اتفاقا حدیث داریم که من بین ایدیهم یعنی اهون و افسد علیهم امر آخرتهم، من فاسد میکنم بر اینا امر آخرتشونو، التی فی قدامهم. یک احتمال دیگری هم ممکنه باشه و اون این است که وقتی میفرماد من، تعبیر قرآنه، فرماد که شیطان وارد بر انسان میشد از جلو و از پشت سر، بگیم جلو منظور حواس خمسه انسانه که مورد حس، حواس پنجگانه رو میگن بین ایدیهم. چون میگن بین ایدیهم جلو؟ به خاطر اینکه این حواس پنجگانه دیده میشه. قوه بینایی، قوه شنیدنی، قوه سامعه، قوه چشیدنی، قوه بویایی، قوه لامسه که لمس میکنه. این قوای پنجگانه رو گاهی میگن بین عید ناس، در حضور مردم، یعنی همه دارن میبینن. اما پشت سر منظور قوای مخفیست که حس مشترک بهش میگن، قوه واهمه میگن، قوه تخیلیه رو میگن، قوه تفکر انسان رو میگن، قوه متصرفه و قوه حافظه. چرا اینا رو بهش میگن پشت سر؟ به خاطر اینکه اینا دیده نمیشه، در ظاهر پیدا نیست، وقت تعبیر میکنن به پشت سر. نتیجه این میشه که وقتی شیطان میگه من از جلو و از پشت سر میام، یعنی تصرف در هم قوای ظاهری اونها میکنم، کاری میکنم چشمش حرام نگاه بکنه، گوشش حرام بشنوه، نمیدونم دهانش غذای حرام رو بچشه، یا حالا حرامم نه، حداقل مشغولش میکنم، غافل از آخرتش میکنم. و از پشت سر وارد اینا میشم، یعنی تصرف میکنم در فکر و حافظه اونها، تو تخیل اونها و در توهم اونها. یه چیزای بی خودی رو برای خودش دیدید، بعضیا حساسن، این حساسیت ها خیلی عجیبه. یهو مثلا نسبت به چی حساس میشه. یه کسی قهر کرده بود با یه شخصی، بهش میگفتم چرا با شرط نمیزنی؟ گفت چند سال پیش یه همچین حرفی رو به من زده، یه حرفی رو بهش زدم. بهش گفتم بنده خدا شما برو از خودش سوال کن اصلا خودش یادش هست که چند سال پیش حرف رو به زده یا نه. خود او که گفته برای کلامش اینقدر ارزش قائل نبود که تو حافظه خودش نگه داره. و شما که شنیدی فرع قضیه هستی، اون اصل است دیگه، اون گوینده اصل شما فرع. شما اونقدر اونا توی جایگاه ارزشمندی قرار جمعی، کلامش اونقدر مهم دانستی که بعد از چند سال هنوز از ذهنت بیرون نمی کنه. این چیه؟ آخه اگه کسی برای کلامش ارزش قائل باشه، بعد از 10 سال 20 سال هنوزم میگه داره من رو 6 ساله. و اما اگه ارزش قائل نباشم، تو دیدید بعضی ها نسنجیده یه حرفی ها میزنه؟ گفتم حالا بنده خدا خواهی نسنجیده یه حرفی ها زده، اشتباه که نهایتش اشتباهه. شما چنین اشتباه رو صفر گرفتی، اشتباه شما خیلی بالاتر از اوه. برو از خودش سوال کن، و یادت بعد 10 سال پیش حرف زدم؟ میگه نه یادم نیست. همین دلیل بر اینه که نباید این اندازه شما بدت بیاد. دیگه یه حرف بی ارزشی زده، جمعش بکن. این حساسیت شیطان داره تصرف میکنه دیگه، این تصرف از پشت سره. یا مثلا بعضی حساس میشن نسبت به شهوت. جوانهایی هستن که از هر چیزی میگه من تحریک جنسی میشم، ولو مثلا صدای پای نامحرم، همین صدا پاش رو من اثر من، میگه من تحریک جنسی میشم. تا چه رسد به این که با او بخوام حرف بزنم باز همین. و جالبه که حالا این حساسیتی که خودش داره، دیگران رو هم با همین نگاه میشه تصور میکنه، میگه پس همه همین طوره، پس فلانی هم که داره مثلا با یه نامحرم حمزه، اونم داره تحریک میشه، چون خودش میگه تحریک میشه، فکر میده دیگران هم همه همینطوره. خب البته من مکر شیطان رو میگم باید انسان مواظب باشه داره. چون شیطان خلاصه در مرصاد انسانه. اما میخوام عرض کنم یه مقدار این حساسیت ها واقعیت نداره، یه مقدارش هم واقعیت داره، یعنی تا یه جوش واقعا ممکن انسان تحریک بشه، باید مواظب باشه که اگر تحریک میشه از مرزش فاصله بگیره، حتی طلب مرزم نره، یک فاصله بگیره تا فکرش راحت باشه. اما اونجایی هم که وسوسه است نمیخواد اعتنا بکنه دیگه، این مقداری که شیطان میخواد به هر چیزی فکر منو مشغول بکنه، ولو به یه چیز ساده ای، حتی ممکنه تصوری من تو ذهنم بیارم و تحریک جنسی بشه. حالا یا واقعیت داشت اون تصوره؟ نه. و همینطور گاهی تو علاقه های افراد به افرادم گاهی همینطور هست که یه مرد میبینه شخص به رفیقش یه علاقه شدیدی آمده که معلومه اینا واقعیت نداره، زیر بنا سفنی شله. چیه؟ چه سوری و ظاهری است و همینه که میخواد حالا تعریف بکنه از همین رفیقش، یعنی اونچنان تعریف میکنه، ده ها چیز برش میگه، خدا نکنه که یه وقت از وقت میونش نم به هم بخوره، شروع میکنه صفحه بر میگرده و دیگه همچین میکنه که انگار دیگه دشمنتری افراد رو زمین همین آقا یادم خواهد بکنه. نه به اون تعریف کردن او که خلاصه به معراجش میبره، میگه این خیلی آدم خوبیه، این حتی معراج هم رفته، و نه به اون تضعیف کردن بعضی که همچین تضعیف میکنه که از هر موجودی میخواد دیگه پستر او رو جلوه بده. این حساسیت ها تصرف شیطان از پشت سره. چرا میگیم پشت سر؟ قوایی که دیده نمیشه، یعنی قوه وهمیه، قوه تخیلیه که شیطان میاد القابش میکنه، این قوا چون دیده نمیشه رو میگیم پشت سر. باز یک باب دیگرم باز بکنم و اون کسانی که وسواس دارن، این هم باز شیطان از پشت سر داره بهش تصرف میکنه، نه جلو، از پشت سر، یعنی تو قوه تفکر او، قوه واهمه، یه توهم تو ذهنش میاندازد که مثلا دستت نجس، از چه میگیره زیر آب میاره، باز اون قوه میگه نه هنو نجسه، یه بار دیگه، بار دوم، بار سوم، چهارم دستشویی رفته مثلا به فکرش القا میکنه که این آبای اینجا همه نجس، نمیردم از یه عالم سوال بکنه، یه چیزی بر خودش تصور میکنه. قوه واهمه شیطان از پشت سر میاد همچین کارش میکنه، بعد از 5 سال میبیند که اصلا یه جور غیر متعارف داره زندگی میکنه، پاچهاشو میزنه بالا میره تو دستشویی مثلا، به از یک دیگه اصلا لباسشو در میاره و میره تو دستشوی، بعد حالا دستشوی تمام میشه، پا میشه، شلنگ رو میگیره از بالا تا پایین، از کمر تا پایینش میخواد آب بکشه. یا اینکه اصلا بعضی حمام میرن، یعنی هر دستشوی که میره میره حمام، نتیجه چی میشه؟ خیلی وقتا نمازش قضا میشه، یعنی آلوده به یک گناه قطعی میکنه خودشو، یه حرام مرتکب میشه، نمازش قضا میشه. اسراف هم که یقینیه، آب به حساب عمرشو داره از بین میبره. و محرومیت، محرومیت از چی؟ خیلی جلسات نمیره، احیان نمیره، زیارت نمیره، مسافرت نمیره، صله رحم نمیره. او چه کارایی دارد میکنه؟ به خاطر این وسواسی که خودشو محدود کرده، میگه من از خونه نمیتونم بیرون برم. یعنی کارای حرام مرتکب میشه، محرومیت های از معنوی برای خودش درست میکنه با این قوه واهمه‌ای که شیطان از پشت سر داره بهش القا میکنه، میگه تو نجسی. اینا رو باید دقت بکنه. خب حالا ما تو این دعا از امام سجاد علیه السلام داریم یاد میگیریم، میگیم خدایا ما رو از جهات گوناگون حفظمون بکن، از جلو، پشت سر، طرف راست، طرف چپ. دیگه طرف راست و چپ رو بزرگان حرفی نزدن، اما فکر میکنم طرف راست و چپ هم بشه تعویل بکنیم به اون ملکی که حسنات در طرف راست مینویسه و سیئات در طرف چپ. و حفظم بکن یعنی حفظ کن از طرف راست که یه حسنات هم کم نشه، از بین نره. حفظ کن از طرف چپ یعنی سیئات هم زیاد نشه، جا به جا نشه. یه غیبت من میکنم از یک شخصی، خب میدونی روایت هم داره، تا غیبت میکنم چی میشه؟ حسنات من میره برای او، سیئات هم میاد برای من. روز قیامت روایت داره که بعضی ها پرنده اعمالشونه که نگاه میکنن میبرد او توش نوشته مثلا حج، میگه مثلا مکه نرفتم، میگه خدایا این پرنده مال من نیست، اشتباه اومده دست من، این کارنامه من نیست، من همچی امتحانی ندادم، مثلا نماز شب نخوندم، خیلی چیزا توشه. بهش گفته میشه نه شما درسته، این پرندمال خودت، فلانی غیبت شما رو کرد، حسنات اومده سو پرونده شما. یکی هم نگاه میکنه گناه تو پرونده شه، میدن توش نوشه مثلا قتل انجام داده، زنا کرده، دروغ گفته، نم شراب خورده، میگه خدای من هم چی کاری نکردم، کجا من کسی رو کشم؟ مثلا تو عمرم یه نفرم نکشم. خطاب میشه غیبت فلانی رو کردی، هیچ گناهان اومد تو پرنده تو. اینا رو ما شوخی حساب میکنیم. وقت گناه تا گناه هم داریم ما، گاهی من گناه یه فاسق میکنم، گاهی گناه یه متقی رو میکنم، گاهی خلاصه گناه یک برجای تقلید رو میکنم. اینا خیلی اینا با هم تفاوت میکنه. یکی از مراجع که میخواسته بودن از دنیا برن، توصیه‌ای که به فرزندانشون کرده بودن، گفته بودن غیبت از هیچ کس نکن، به خصوص از مراجع مواظب باش. فرموده بودن گوشت اینا سم داره، اگه خوردی بلافاصله کشته میشه. یعنی چی گوشتش سم داره؟ یه اشاره به آیه سوره حجراته که وقتی غیبت میکنید مثل اینه که داری گوشت برادر مؤمن تو داری میخوری. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. و فرموده بود این خوردن گوشت او فرق میکنه، یا گوشت یه مرجع تقلید میخوری این سم داره، فکر نکن فقط گوشتشو خوردی، تو هم میخوری کشته میشی، یعنی سقوط میکنی، از ولایت میفتی، تحت ولایت شیطان قرار میگیری، خیلی سخت میشه کار. و اینا رو ساده حسابش میکنیم. اینه که تو این دعا داریم میگیم خدای ما رو حفظمان بکن از جهات گوناگون. خیلی ما نیاز داریم به این دعا. خب در کنار این صحبت من ذهنم به یه چیز دیگه منتقل میشه که زیاد ربطی هم نداره به این بحث فعلی ما، و اون اینه که وقتی من یه کسی خیلی دوستش میدارم، یاد گرفتم که همینطوری دعاش بکنم. میگن خدای این محبوب من رو از هر چهار طرف حفظش بکن. وقتی میخوام دعا در حق کسی هم بکنیم، یاد بگیریم همینطور دعا بکنیم، فقط برای خودمون دعا نکنیم. مثلا تو زیارت عالی یاسین وقتی میخوام اظهار عشق بکنم به امام زمانم، همینطور میگن. چی میگن؟ وحفظه من بین یدی و من خلفه و عن یمینه و عن شماله، وحرسه و منعه ان یوصل الیه بسوء. خدایا حفظ کن آقا را از جلو، پشت سر، طرف راست، چپ، اصلا نگذار هیچ گونه بدی به او برسه. وقتی میخوام اظهار محبت بکنم طوری میگم: وحفظ فیه رسولک و آل رسولک، در مورد اون بزرگوار جوری بکن که رسولت و آل رسولت حفظ بشود، یعنی دینشون محفوظ بمونه. این هم یه روش دعا کردن در حق دیگرانم یاد میگیریم از این دعای ششم صحیفه سجادیه. خب جمله بعد همین ادامه دعای ششمه بحث توفیق: اللهم صل علی محمد و آله. و وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا هذه و فی جمیع ایامنا لاستعمال الخیر و هجران شر و شکر النعم و اتباع السنن و مجانبت البدع و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و حیاطت الاسلام و انتقاص الباطل و اضلاله و نصرت الحق و اعزازه و ارشاد وال و معاونت ضعیف و ادراک لحیف. این بخش 4-5 خط، اولش داره که خدایا به من توفیق بده در این روز و در این شب و در تمام روزهای عمرم که این چند تا کار رو انجام بدم. اون کارها خیلی زیاده، من نمیخوام وارد توضیح اون کارها بشه و حقیقتا بخوایم وارد بشیم هر کدامش فرصتهای زیادی رو میطلبد، جا داره. اما صحبتی رو به ذهنم رسید بیشتر راجع به توفیق حرف بزنم، یه چیز کلیتر که توفیق چیه. اینقدر میگیم خدا توفیقمون بده، یا دعا در حق دیگران میکنیم، یا تو اینجا میگیم وفقنا، خدای ما رو توفیق بده. گاهی معنا میکنن توفیق موافقت اراده عبد با مشیت خدای متعال. اینم که میگم مشیت غیر از اراده هست، حالا دیگه این خودش بازی اصطلاح کلامیه که اون عزیزانی که میدونن چی میخوام بگم قبلا هم یه بار صحبت کردیم. پس اگر اراده من همراه شد با مشیت خدا، نه با اراده خدا، با اراده خدا همیشه یکیه، یعنی من امکان نداره چه عبادت بکنم و چه گناه بکنم. حتما من اراده که میکنم و اراده الهی هم حتما روشه. اون تو اون وقت که نماز میخونم کسی دادش بالا نمیره، همه میگن خب ما اراده کرد نماز کنم، خدا هم اراده کرد نماز بخونم، اما تا اراده میکنم گناه بکنم، مثلا میخوام دروغ بگم، خب بالاخره من اراده میکنم، تا میگیم خداوندم اراده کرد که من دروغ بگم، بعضیا که اطلاعات دینی ندارن میگن این حرف چیه، نسبت دروغ به خدا چرا میدی؟ خب صحبت برمیگردد به این که اگه اراده الهی نباشه که من دروغ بگم، نتیجه جبره، یعنی من تصمیم میگم دروغ بگم، خدا نمیخواد، چی میشه؟ نمیتونم انجام بدم دیگه. یا نارو کونی بردن و سلام من علی ابراهیم همینطور شد، میخواستن اراده کرده بودن که آتش بسوزونه، خدا هم نخواست. وقتی خدا اراده نکنه، اراده کدوم جلو میره؟ اراده الهی. اون میشه جبر، و جبر بنا نیست باشه. یا تو 1,000,000 مورد یه مورده که آتش بعد و سلام میشه، از 1,000,000 هم نیست، بیشتر از اینه. از جوا مثال دیگه نمیتونید بزنید، رفتید مثال میزنید از زمان از ابراهیم تا حالا چند تا آتش تا حالا درست شده، باید بگید میلیارد تا آتش، کدومش تبدیل به بعد و سلام شد؟ هیچ کدوم جز یکیش. برای خدا سبب سوز نیست، سبب سازه، او استثناست. استثنا رو میگیم برای اینکه بگیم اراده الهی مقهور نیست، قاهره، مغلوب نیست، غالبه. این برای اون جهته اونم میگیم، خب باید هم بگیم این رو. اما خدای متعال یه نظمی رو تو این دنیا قرار داده و به من و شما میگه با تصمیم خود میخوای آتش بزنی، ملک دیگری آتش بزن، میخوای آتش نزنی نزن. حالا اگه آتش زد، اینو شما نسبت به خدا ندید، نگید خدا آتش زد به خاطر اینکه سبب رو خدا ایجاد کرده بود، میخواست خداوند سوزندگی رو تو آتش نگذارد. چرا گذاشت؟ این چرا گذاشت یعنی چه؟ خب آتش سوزنده یه گذاشته، این یه نظمه. شما باید تصمیم بگیرید. بنا نیست که وقتی عربستان بمب ممنوعه رو سر ملت مظلوم یمن میریزه، بگیم این بمب منفجر نشه، و چون ظالمانه دارن این کارو میکنن پس منفجر نشه. نه، خدا این کارو نمیکنه، قدرت هم داره دا. نگید خدا عاجزه، قدرت داره جلوشو بگیره، اما نمیکنه، میذاره تا ظالم ظلمشو بکنه، بعد تو سرش خواهد زد. اینو اونو بدونید، عدالت پروردگار یک ذرهش هم ازش نمیگذره تا چه رسه درشتش، این ذرهش هم یه مثقال ذره شرشو نمیگذره ازش. اما بنا نیست جبر باشه، بنا به اختیاره. خب همین دیگه استثناست دیگه، مثلا این واقع تبس که آقا مثال میزنن، تو صدها میلیارد پرواز و عملی که انسان انجام دادن، هیچ کدام هم چیزی اتفاق نیفتاد. خب یعنی تمام حرکاتی که پروازی الان تو هر شبانه روز چند هزار پرواز دارد انجام میگه تو دنیا، تو یه شبانه روزش بیش از شد 1,000,000 پرواز باشه، پروازه حتی شخصی داریم دیگه، پروازه که حتی مسافرتی و نظامی هم گرم، این همه پرواز داره جای مختلف دونه داره انجام میگه، همش طبق نظم داره میره جلو. یه جاشو خدا میاد میگیره، مثل همین تبس میگه نه دیگه اینجوش را اجازه نمیدن. کجا را نمیذاره؟ اونجاییست که اگه بره جلو یه واقعی بزرگ اتفاق میفته، یعنی کشور اینا میخواستن به آتش بکشن، نظام رو میخواستن سرنگون بکنن و میلیون ها انسان رو میخواستن بکشن. اینا تصمیمشون این بود. حالا ما خبر نداشتیم اما پشت پردش این بود که اینا میخواستن گروگاناشون اول آزاد بکنن که اگه یخ زد و خود شد اینا کشته نشن، اینا اول آزاد کن، بعدم شون کن بمبارون کردن. یه جا اینطوری خدا جلوشون میگه. حالا آیات 78 و 79 از سوره نساء رو ملاحظه بکنید، دو تا آیه پشت سر هم میفرماد که انتصبهم سیئتون، وقتی که یه بدی میرسه بهشون میگن که این مثلا جانب خداست، گاهی نسبت به خدا میدن. اگه حسنه بهشون میرسه میگن جانب خودمون. قل کل من عند الله، چه بدی و چه خوبی بگو همش از جانب خدا. بلافاصله تو آیه بعد میگه که اون وقت که بدی میرسه از جانب خداست و خوبی میرسه از جانب خداست، اونجایی که بدی میرسه از جانب خود مردمه. این دو تا آیه ضد هم دنبال هم هست. تو دو جای قرآن با فاصله نیست، پشت سرمه و ما دقت بکنیم که این یه جا اراده الهیست یه جا مشیت الهیست. وقت که من مثلا تصمیم میگیرم نماز بخونم، اراده الهی هم هست مشیتش هم هست. وقتی تصمیم میگیرم دروغ بگم، اراده الهی هم هست مشیتش نیست. ارادش هست به خاطر اینکه میخواد اراده من عملی بشه، اما مشیتش نیست به خاطر اینکه خدا نمیخواد من منکر انجام بدم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یا تو آیه دیگه داره که ان الله لا یأمر بالفحشاء والمنکر، که دستور به دروغ نمیده. این میشه مشیت. حالا اینجا عرضم اینه که توفیق گاهی تعریف میکنن موافق شدن اراده عبد با مشیت خدا، نه با اراده خدا. اینا رو توضیح دادم که اگه دقت بکنیم نه این تعریف ایراد داره، این نیست. توفیق باب تفعیله، وفق دادنه. وفق دادن در جایی است که قبلش تنافر و اختلاف باشه و توفیق میگیم. یعنی بدون توفیق یه چیز میگید اینا با هم نمیخونه، یا مثلا علت یک چیزی ممکنه 10 تا چیز باشه که این 10 تا علت مثلا موتور یه ماشین 100 تا جزء داره، باید این 100 تا جزء کنار هم بیاد تا این موتور روشن بشه. این که میاد این 100 تا پیچ و مور رو کنار هم میگذارید، اینا میگن وفق دادن اسباب، که اگه این کارو نکنید این پیچ و مور رو از اینجا بردارید یه جا دیگه بذارید تنافر میشه، دندان تو هم نمیفته، موتور اصلا روشن نمیشه. پس وقت این که میای 100 تا سبب و کنار هم ردیف میکنید تا یه نتیجه، یعنی موتور روشن بشه. یه معنی ساده توفیق اینه، اونجایی که تعاند هست، تضاد هست، تنافر هست، اختلاف هست. این تعبیرهای گوناگونه میگن که وقتی میگیم توفیق یعنی میگم این اختلافا رو بر میداریم و کنار همش معنوس با همش میکنیم، مرتبط با هم میکنیم، معین یکدیگرش میکنیم، به جای اینکه تنافر باشه کمک دهنده به دیگرش میکنه. این میشه توفیق. با توجه به این نکته ای که عرض کردم، باید بگیم توفیق گاهی تکوینیه گاهی تشریعیه. توفیق تکوینی مثلا این موتوری که مثال زده، یا مثلا یه بچه‌ای که میخواد به وجود بیاد نطفه او، ببینید چقدر اسباب باید کنار هم بیاد که تا یه نطفه منعقد بشه، و الا یکیش نباشه همینه که الان بیماری دارن ببینید نمیشه. یعنی 10 سال هم هست ازدواج کرده بچه دار نمیشه. پس اینطور نیست که تو تکوین تو وجود جهان اینا هم هرچی ما بخوایم، نه، گاهی یک گیاه میخوایم به وجود یه دانه رو میکاریم، باید 10 تا چیز کنار هم زمینه بشه تا این دانه شروع کنه رشد بکنه. یکیش نباشه دور روش نمیکنه. اینو میگیم توفیق تکوینی، که باید نور رو همراه بکنیم با خاک، نور و خاک رو همراه بکنیم با آب، همش رو همراه بکنیم با هوای مثلا معتدل، با اکسیژن، با چی با چی، میگیم اینا زمین هم بشه تا استعداد رشد این دانه شکوفا بشه، استعداد بروز بکنه، آشکار بشه. اینه میگیم توفیق تکوینی. اما الان بحث ما تو توفیقای تشریعیه. این مهمه. وقتی میگیم اللهم وفقنا، این منظورمون توفیق تکوینی نیست، نه، توفیق تشریعی است. و توفیق تشریعی یعنی تو سیر معنوی من اسبابی باید کنار هم بیاد. این اسباب رو اون مقدارش که اراده من توش دخالت داره باید انجام بدم. حق ندارم تنبلی بکنم بگم خدایا تو منو به زور وادارم کن که مثلا برم کتاب بخونم، نه، اون مقدارش که در اختیار خودم باید انجام بدم. اما معلومه یه اسبابی هم هست خارج از اختیار منه. اونایی که از اختیار من خارجه، اگر من اون سبب رو نتونم کنار خودم بیارم، محروم میشم از اون نتیجه تقرب به خدا. اینو میگیم توفیق تشریعی. مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنم، یه کسی گم شدهش بحث امشب ماست، یعنی سالها این بحث هم تو براش مونده، 10 ها کتاب خونده، 10 ها فرد رفته سوال کرده جواب نگرفته، اما غافل از این جلسه است، اصلا اطلاع نداره. وقتی غافله محروم میشه دیگه، یعنی نمی آید، شرکت نمی کنه، محروم هم میشه. یعنی چون یعنی توفیق نداشت، یعنی وفق اینا تو هم نیفتاد، خارج از اختیارش هم هست، یعنی اصلا اطلاع نداره. گاهی هم اطلاع داره به خاطر دشمنی که مثلا با من داره، یا میدونم با صاحبونه داره، با فلان رفیقش داره، میگه من عمدن تو این جلسه نمیدونم، اگه جلسه گوینده شکی دیگه بود میرفتم، یا اگه مکان شکی جای دیگه بود، یا میدونم اگه فلان رفیقم نبود، یه چیزای پستی رو برای خودش درست میکنه که آخرش محرومیته. من نتیجه رو دارم میگم، به نتیجه میرسید، میرید این مطلب به گوشش نخورد، اشکال حل نشد، حل نشد یعنی به خدا نزدیک نشد. اینه دیگه توفیق. یعنی چه؟ عکس اینه. و اونه که خدای اگه من غافلم هستم از یه جلسه، این یه جوری اسبابشو فراهم بکن که بفهمم. حالا مثلا نمیدونست همچین جلسه ای رو، یک رفیقش بهش یه تلفن میزنه که بیا بریم فلان جا، میاد، تا میاد میده دقیقا همون مطلبی که 20 سال از گم شده شده همین بود، حل شد. اینو میگیم توفیق. من یه گمشده ای دارم اما نمیدونم گمشدم کجا حل میشه. به ذهنم میفته برم یک کتاب بردارم، این همه صدها کتاب تو این کتابخونه است، خیال میکنم به اراده خودم دارم میرم جلو، در حالی که این نیست. اراده من که برطرف شدن مشکل دینی من که نیست که، هم تو کشکی میخوام بردارم تو بازی بکنم، ولی نگاه بکنم چی. اما از بالا خدای متعال داره توفیق میده، یعنی داره وفق میکنه، اسبابو میدازه تو هم، و سبب این که من اصلاح فکرم بشه باید اون کتاب رو بخونم. خدای متعال اسبابشو فراهم میکنه، جور میکنه که برم سر کتاب اونا، برم همون کتاب باز کنم و باز میکنم و همون جساب نم همونه. بعد میفهمم، نه اون لحظه، اون لحظه متوجه نیستم. حضرت موسی علیه السلام رفت که آتش بیاره، به خانمش گفت همینجا وایسا. قصدش چی بود؟ آتش آوردن. یکی هم گفت راه رو پیدا کنیم، چون شب بود دارم گم کرده بوده. اراده او این بود، اما یه توفیق است. خدای متعال داره راهنمایش کنه که بیا بیا از این سر. اون نور در واقع آتش نبود که، نور کربلا بود و نور ولایت امام حسین علیه السلام و اهل بیتشون بود. همچنین که رفت اونجا بهش گفتن کفشا در بیانجا، سرزمین کربلاست، آینده بلاست، اینجا شهدای جنازه های مطهرشون اینجا بیفتده چی بشه. خودش یه چیز دیگه میخواست اما یه چیز دیگه شد. ولذا گفتن گاهی تو اونجایی که ناامید هستید بیشتر امیدوار باشید. فکر نکنید حالا یه جلسه میخواید برید احیا مثلا زیاد امید ندارید، اتفاقا همون که امید ندارید یک امید دارد دعا مستجاب میشه. اون لحظه که حال ندارید اتفاقا همون لحظه دارد حساب میشه. اون وقت که بچه دعا میکنید آمین نمیگید، میگید بچه بود ولش کن، اتفاقا همین ایناست. و اونجایی که خدا میخواد توفیق بده تو ذهنتون میاندازد که آمینشو بگید و بتونم میده، چون خارج از اختیار شماست. شما که اونچه که مقدار اختیارتونه چیز دیگه است، اما خدای متعال توفیق میدهد. این توفیق تشریعی است. پس توفیق تشریعی حالا ما اینطور معنا میکنم، جمع نمودن اسباب یک معلولی برای انجام مشیت الهی، نه برای انجام معصیت. دیگه با این توضیحی که دادم، حالا من نمونایم خدمتون بگم. عرفت الله به فسخ العزائم، جمله امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه است که قاهریت اراده خدا رو نشون میده. میگه خیلی وقت من تصمیم گرفتم یه کاری بکنم، اما عزائم یعنی تصمیم ها فسخ شد. به فسخ العزائم و نقض الهمم، گاهی تصمیم گرفتم یه کاری بکنم دم نشد، یه دندون درد گاهی جلوی منو میگیره دیگه توفیق ندارم، گاهی یه خواب کار ما رو خراب میکنه، یه خواب اضافه تصمیم گرفتم برم یه جایی خوابم میبرم. پس فهمیدم من مستقل نیستم، یه اراده بالاتر از من هست. انا فوقهم قاهرون، خدای متعال در سوره اعراف می فرماد. تو سوره کهف فرمود ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. ای پیامبر هیچ وقت نگو من فردا یک کاری انجام میدم. هر وقت میخواد بگی فردا کاری انجام، بگو اگه خدا بخواد انجام میده. چون و ما رمیت از رمیت، اون لحظه که تیر زدی تو تیر ننداختی. این جمع بین نقیزه اینه، تیر زدن و نزدن، اینا میگن نقیزه، بودن و نبودن میشه نقیزه دیگه. قرآن جمع بین نقیزه کرد، میگه اون لحظه ای که تیر زدی تیر نزدی. یعنی چه؟ میشه یعنی هم خدا قبول داره که تیر زده، چون خبر میده میگه شما تیر زدی، و هم داره نفی میکنه میگه اون وقت که تیر زدی تیر نزدی. ولکن الله رحمه. این چیه؟ این همون وساطت بین الامرین است، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. من مستقل در اعمال کارام نیستم که به کار بگیرم تا میخوام نگاه کنم نگاه بکنم، تا میخوام حرف بزنم حرف بزنم. سرمایه رو او داده، لحظه به لحظه باید برقشو برسونه، ولی قدرت از من بگیره میفتم دیگه، نمیتونم حرف بزنم نمیتونم نگاه بکنم. حافظه رو از این بگیره یه لحظه، یه بنده خدایی میگفت یه لحظه تو ماشین یهو حافظه به دست رفت، هیچی نمیدونستم. تنها کاری که کردم ماشین رو نگه داشتم فوری. گفت یه لحظه مثل برقه که بره دا، گفت برق کلم رفت خلاصه، یه لحظه اصلا نفهمدم کجا هستم کجا میخوام، هیچی دارم نمیدونم. نگه داشتم تو چند لحظه دوره یواش یواش فهمیدم اینجا کجاست و روز است و شب است. خدای متعال اینا برای تربیت ماست که منو مؤدبم بکنه، اینقدر منو من نکنن. من استقلالی ها، چون بعضی ها میگن هر کی من میگه اشتباه میگه، نه اینطور نیست. امیرالمومنین سلام خیلی من میگن، اما هم وقت که میگن من میگن گدای تو هم. اللهم اول دعا کنید چیه؟ اللهم انی اسألو که، من از تو درخواست. این کلمه من که بد نیست که، منی بده که بگید من دارا هستم و سوال نمی کنم، گدایی نمی کنم، دستمو بالا نیم برم، این بده. اما اینجا گفت من گدای تو هم، من که اینجا بد نیست واقعیت رو، پس چی بگه؟ من نگه بگید ما، اون که من چی بگه؟ یه غیر اینم نمیشه گفت. اون که بوی بدی میده بوی تفرعونه، تکبره. انا ربکم الاعلای که فرعون میگفت اون بود که خیلی بده، که همچه که میگه من، کنارش میگه ربکم، من خدای بزرگ شما. ولی یه گفت من گدا هستم، گدای خدا، این بد نیست. العبد یدبر و الله یقدر، یعنی ما تو رو زمین کارو انجام میدیم، خدا از بالا اندازگیریشو اون میکنه، میشه توفیق. میگه از تو حرکت، از خدا برکت، حرکت بکن. آبو خدا یعنی مقدارش که عقل من میفهمه حرکت میکنم، مقدارش که نمیفهم تو کمکم بکن، خدا کمک میکنه. اما این که من حرکت نکنم میگم خدا خودش توفیق بده، این چیز خطرناکیه. خدا خودش توفیق بده یعنی من میشینم آهم تو خدا بریزه تو زنبیل و بفرست بیاد پایین، نمی کند این کار خدا. و نرید و انمون، ببینید وقتی اراده الهیست برای نیمه شعبان اینه، خدا میگه من اراده کردیم این کارو بکنی، ولو کره الکافرون، ما این کارو خواهیم کرد. یا آیه پنج قصصه و آیه ششش داره، و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. ما نشون فرعون و هامان میدیم، همون چیزی رو که ازش میترسیدن. فرعون و هامان از چی میترسیدن؟ از تسلط حضرت موسی علیه السلام میترسیدن. شما اسم حضرت موسی رو بردارید بگید فرعون و هامان از تسلط حق میترسیدن، از اینکه حق چیره بشه. آمریکا از چی میترسه؟ از تسلط حق. خدای متعال میگه همون چی که ازش میترسه ما به سرش خواهیم آورد. فلان و فلان از چی میترسیدن؟ از اینکه اهل بیت علیهم السلام حکومت بکنن. گفتن ما قصد میکنیم، قصدم کردن. خدای متعال میخواهیم ما نشونشون میدیم. کی نشون میدیم؟ تو رجعت. همچین دلشون میسوزونیم، امیر المومنین السلام بر میگردونیم، میگم 40,000 سال حکومت بکنم، نه یه روز و دو روز، 40,000، چند برابر از زمان از آدم تا حالا. این نوریت فرعون و هامان اینه. بعد از ظهور حضرت که نورید و انمان نست، بلا فاصله میفرماد ما نشون فرعون و هامان هم میدیم، همون چیزی رو که ماکانو یحذرون، یعنی ما یخافون من، همون چیزی ازش میترسیدن که حق مسلط بشه، ما مسلط میکنیم حق رو. و این تفوق امام زمان علیه السلام رو نشونشون میده. بعدم یکی که اینا قاسمین خلافت نمیخواستن امامان حکومت بکنن، خدای متعال میگه حالا من نشونتون میدم که چی رو هر کدوم 10,000 سال حکومت میکنن. امام حسن علیه السلام معاویه نمیخواست حکومت بکنن، خدای متعال میگه حالا من نشونش میدم 10,000 سال حکومت میکنن. و همینطور اصلا بحث رجعت اینه. آخر آل یاسین هم ما همین آیه رو میخونیم، و ارنی یعنی خدای نشونم بده، اون زمانی که صحنه تسلط حق بر باطله، یعنی زمان رجعت رو نشونم بده، منم باشم ببینم. و ارنی فی آل محمد علیه السلام. ما یعملون، همون چیزی رو که اهل بیت آرزوشو داشتن. و فی عدوهم ما یحذرون، راجب دشمنانشونم که نمیخواستن اینا مقهور واقع بشن، مغلوب واقع بشن، نمیخواستن مجازات بشن، نشونم بده همین مجازات شدنشونو که حضرت وقتی میان به آتشش میزنن، به درختش میزنن، بعد بدنش آتش میزنن. اینا اینه. یا من یفعل من ما یشاء ولا یفعل ما یشاء و غیره. وقتی مشیت الهی به یه چیزی تعلق بگیره اون تحقق پیدا میکنه و خلافش تحقق پیدا نخواهد کرد. یه اراده الهی است، قاهریت اراده اوست. تو تکبیرات نماز 7 تکبیر داریم، هر تکبیر گفته میشه یه دعایی داره. والخیر فی یدیک، یکی از دعاهایی که میخونیم اینه، خدای خیر به دست تو. و شر لیس الیک یا لیس یدیک، نزد تو شری وجود نداره. خب این نسبت ها رو پس چی میشه تو سوره نساء مرتبون آیه 79 میگه قل کل من عند الله، خوب و بد همه رو بگه از جانب خداست. از جانب خداست یعنی اراده الهیست، نه مشیت او. خوبه که خواستش بدی نیست، اما اراده او چرا؟ وقتی میبیند انسان اراده کرده است گناه بکنه، خدا هم اراده میکنه گناهش. و یدعو الانسان به شر دعاه بالخیر، یعنی که دعاه بالخیر، انسان شرشو مثل دعای خیر یه جور همینطور رو جهل شدیه، رو نفهمیدگی این کارو میکنه. خب این بحث توفیق بنابراین خیلی مهمه که از خدای متعال میخواهیم آنچه رو که فوق درک ماست، اسبابی که ما نمیفهمیم اما مؤثر در سیر معنوی ماست، اینا رو وفق بدهد. توفیق اینه، یعنی کمکمون بکن ما را در اجتماع اسبابی که مؤثر در انجام دادن فعلی است که مشیت خداست نه اراده خدا. این میشه توفیق. اما اینکه من جبران اراده کنم موافقت بشه و اراده من با مشیت خدا، اینو نمیشه معنی توفیق گفت. و وفقنا بحث جبر نیست، باید بدانیم اون چوره که میفهمیم حتما باید اقدام بکنیم، اون چوره که نمیفهمیم بگه بقیش از بالا هدایت میشه. مرمای مسائلی میگفتن که یک کسی از اهواز معلم بود، آمده بود مشهد زیارت و اونجا تو مسافرخونه مسافرخونه به من گفت که ایشون آدم استثنائی. من رفتم این مقدار باش صحبت کردم، بله آدم خیلی خوبیه. وقت چیزایی بهش داده بودن، از جمله این که یک جلسه ای که متعلق به حضرت ولیعصر علیه السلام بود، ایشون رفته بود اون جلسه رو، اما چون جلسه خصوصی بوده گفته بودن نه، و تنبلی نکرده بود، اونچه که مقدار تلاش خودش بود رفته بود جلو. اما خب دیالا وقتی تنبلی نمی کنه بعد از بالا کمکش میشه. این توفیق اینه که به مقدار که خودش میفهمه داره میره جلو، به مقداری که نمیفهمه از بالا. گفت بعد چند وقت یکی سومد در خونه یک کتاب بهم داد، گفت کتاب مطالعه کن، بعدم که تمام شد به کسی نده، بندازش تو آب، تو رودخونه بندازی به دست ما میرسه، به کسی نده. کتاب خوندم، اون کتاب خیلی چیزا توش یاد ما داد، از جمله تیول عرض یادش داده بودن که اگه میخواید تیول عرض بکنین این کارو باید بکن، اگه میخوای رزقت وسیع بشه باید همچین بکن، اگه میخوای حلال بخوری همچین بکن، اگه میخوای ارتباط با اقوام داشته باشی همچین. خیلی چاره یادش شده بودن و میگفتن که با تیول ارزم سوار ماشین اینا نمیشه، از همونجا مثلا میمد مشهد میرد مکه هر چون میخواست میره. خب چیه این؟ دید اون مقداری که خودش زحمت کشیده کشیده، تنبلی نمیکنه. اما اون مقداری که نمیفهمه وفق میدن اسباب رو زن کنن بهش میدن. تو سوریه که بودیم برم گفت من امروز اومدم سوریه و شب دارم میرم کربلا، از ایران اومده بود اونجا و میشناختمش، گفتم میرم کربلا و حرکت میکنه دیگه میره. توفیق اینه، وفق دادن اسبابه، اسباب رو میذاره کنار هم و ربطش میده به هم. اما یکم تنبلی میکنه نه کمکش نمیکنه، که حالشو ندارم، نمیخوام برم جلسه، نمیخوام برم دعا بخونم، نمیخوام نوازشن خود، نمیخوای که نه، پس بدون که یه محرومیتی هم توشه. و نگو خدا خودش توفیق بده، بگو خدایی که حکیم است توفیق به من نمیدهد، اینو بگو. این درست. خب اون دیگه صحبت رو جمعش میکنم. میلاد با سعادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه هست، فراستان میلادشون هستیم. من میلاد این شخصیت بزرگ رو که تو شهدای کربلا باید بگیم بعد از امام اولین شهید هستن که بعد از خود امام علیه السلام، و تو زیارت عاشورا میبینید سلام خاصی به اون بزرگوار میشه در کنار پدر بزرگوارشون، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین تا قیام قیامت اینه. این سلام سلام خاصه، ذکر خاص بعد العام هم نیست، این ذکر خاص قبل العام است که تو متول و جایتی هم این اصلا نخوندن طلبه ها، ذکر خاص بعد العام خوندن، قبل از عامش اصلا نخوندن. اما اینجا ببینید قبل از این که بگه به اصحاب یا فرزندان امام حسین سلام بده، به حضرت علی اکبر سلام بده. این میدونید در واقع اون حضرت هم جزء فرزندان امامه هم جزء اصحاب امامه. بعدش میگیم و علی اولاد الحسین، بعد میگیم و علی اصحاب الحسین. اما نه، خدای متعال اراده کرده است یک سلام خاص به او بگوید و این خیلی حرفه. ما دیگه درک نداریم نه چیه، یک شخص بزرگی اهل معنایی فرمودن به معراج پیامبر چی شد، کجا رفتن پیغمبر که گفته شد لو دنوت و انملتن لحترقت، و جبرئیل گفت دیگه نمیتونم بیام جلو. جبرئیل که اعظم ملائکه است دیگه نمیتونم. این شخص بزرگ گفتن چی شد، پیامبر با چه وضعیتی مواجه شدن؟ گفتن وضعیت این بود که خدایی که تمام وجودش سلام است سلام به پیامبر داد. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. وقتی پیامبر این سلام رو شنیدن درخواست کردن برای امتشون و عباد صالحشون، و گفتن تو جواب پروردگار گفتن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، در حال که سلام خدا فقط به شخص پیامبر بود. پیامبر تو جواب السلام علینا و علی عباد الله الصالحین گفتن. وقتی این رو گفتن پروردگار امضا کرد گفتار پیامبر رو، فرمود السلام علیکم، سلام هم بر شخص شما و هم بر عباد صالحین. اینا رو خب ما نمی فهمیم چیه، اینا بنا هم نیست همه چیه بفهمیم، که خیلی چیزا نگفتنیه. گفتن از مرمای مولوی که از شاگردانشون، گفت از آقای مولوی پرسیدن که سر نماز چیه، آقا فهمدن بهت میگم اما اینم بهت بگم خود من بعد از 80 سال فهمیدم. یعنی آره داری شما سوال میکنی شما نمیفهمی چیه، خود منم 80 سال ریاضت کشیدم تا فهمیدم باطن نماز چیه. علی حال میلاد این شخصیت بزرگی که نمیفهمیم، فقط میدانیم خیلی پیش خدا عزیز است و مقرب، به همه تون تبریک میگم. اول باید بگم به امام زمان علیه السلام تبریک میگیم، بعد هم به همه شما، و از روح مطهرشون استمداد میگیریم که همون توفیقی که گفتیم توفیق پیدا کنیم با حرکت خودمون، اسباب توفیق تشریعی این برامون فراهم بشه و تقرب به پروردگان انشاءالله پیدا بکنیم. دیالا سوال نکنیم، دیالا یه حرف زنون پرید گفتیم و اشتباه کردیم گفتیم. هر شود که جای مایل نیستن این صحبت اصلا نقل بشه اینا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.